بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر اطلاعات ایران، تحقیقات قضایی درباره سه کوهنورد آمریکایی به زودی به پایان می رسد. در فرانسه چندین تظاهرات در اعتراض به صدور حکم سنگسار برای یک زن ایرانی برگزار شد. ناتو میگوید 21 شورشی در جریان حمله به دو پایگاهش در افغانستان کشته شدند. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. سلام، دوباره بر شما. وارد هفتمین بامداد شهریور ماه شدیم. امیدواریم که لحظات خوبی رو شروع کنید و در این یک شنبه هم باز با ما با مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا همراه بشید. آزاده اسدی هستم، بین برنامه ها و گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن با شما خواهم بود. با خبرها شروع میکنیم با محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید تحقیقات قضایی درباره سه کوهنورد آمریکایی به زودی به پایان میرسد. آقای مصلحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره وساطت رئیس جمهوری سنگال برای آزادی کوهنوردان آمریکایی گفت تا کنون واسطه های مختلفی در این ارتباط با مقام های جمهوری اسلامی مذاکره کردند. مادران این سه کوهنورد که بیش از یک سال است به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران در این کشور در بازداشت به سر می‌برند، اخیراً اعلام کردند که رئیس جمهوری سنگال به عنوان رئیس سازمان کنفرانس اسلامی حاضر شده است تا در این باره وساطت کند. روز شنبه در فرانسه چندین تظاهرات در اعتراض به صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تظاهرات در شهرهای پاریس، تولوز، لیون و چند شهر دیگر برگزار شده است. صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، مادر دو فرزند، با اعتراض‌های بین‌المللی شدیدی از سوی جامعه جهانی روبرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز اعلام کرد این حکم در حال بازنگری است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. ناتو اعلام کرد دست کم 21 شورشی در جریان حمله به دو پایگاهش در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو در این درگیری که سحرگاه شنبه روی داد، 5 شورشی توسط نیروهای ناتو دستگیر شدند. ناتو افزود 5 سربازش در این درگیری زخمی شدند اما هیچ سربازی کشته نشده است. طالبان با پذیرش مسئولیت حمله به دو پایگاه ناتو ادعا کرده است که 18 سرباز خارجی در این حمله ها کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گزارش رسانه‌های آمریکایی را درباره پرداخت پول توسط سازمان سیا به مقامات ارشد افغان محکوم کرد. روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشتند سازمان سیا در قبال اطلاعات به مقامات ارشد افغانی پول نقد پرداخت می‌کند. حامد کرزی در بیانیه‌ای این گزارش را اتهام غیرمسئولانه و اقدامی در راستای بدنام کردن مقامات افغانی خواند. کون سونگ چول سفیر کره شمالی در کوبا میگوید کشورش هر گونه حمله ای را با حمله اتمی پاسخ خواهد داد. همزمان یک مقام دیگر کره شمالی اعلام کرد که پیونگیانگ آماده است تا در گفتگوها درباره خلع سلاح اتمی شرکت کند. در پی غرق شدن یک ناو جنگی کره جنوبی که به گفته مقام های این کشور توسط کره شمالی صورت گرفته، آمریکا و کره جنوبی اقدام به برگزاری رزمایش نظامی مشترک کردند. علی بهزادی روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی روز شنبه در 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای بهزادی که در سال 1304 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمده بود، در سال 1332 انتشار مجله سپید و سیاه را آغاز کرد که تا زمان توقیف در مرداد 53 همچنان انتشار می‌یافت. او پس از انقلاب 57 دوباره مجله سپید و سیاه را منتشر کرد که در تابستان 58 همراه شماره دیگر از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها توقیف شد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه در تماسی تلفنی با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران خواستار توضیح او درباره سخنان یک نماینده محمود احمدی نژاد شد. رسانه‌های ترکیه نوشتند حمید بقایی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در آسیا روز چهارشنبه از کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی با عنوان نسل‌کشی یاد کرده است. ترکیه با استفاده از عنوان نسل‌کشی برای این رویداد مخالف است.
مرسی از محمد رضا کاظمی. در مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ما رو شنیدید. و در ادامه، بعد از واکنش‌های جهانی، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی فعلاً متوقف شده است.
کشورهای دیگری اگر اعتراضی کردن، ما نمیتونیم این رو بگیم دخالت کردن در امور کشور هست.
موضوع برنامه هفتگی دیدگاه ها، اعدام های زندانیان سیاسی سال 67 هست که چند نفر از اعضای خانواده بعضی از اعدام شدگان در این میزه گرد با ما هستند.
این سوک پایان نیافته، چرا که حقایق و لحظات زندگی، چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده.
درباره بقیه مسائل روز هم خواهید شنید اگر بیدار هستید و میتونید با ما همراه بمونید در این 55 دقیقه آینده. همطور که در خبرها شنیدید، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه در مورد سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله محکوم به سنگسار، گفت که اجرای حکم او متوقف شده و در مرحله تجدید نظر است. آقای مهمان‌پرست در صحبت‌های خودش با اشاره به اتهام‌های دیگه خانم محمدی مبنی بر مشارکت در قتل همسرش افسود که روند دادرسی در مراحل پایانی هست و تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با محمد مصطفایی، وکیل سابق سکینه محمدی، در مورد اونچه که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، دخالت کشورها و نقض منشور ملل متحد و معاهدات بین‌المللی توصیف کرده میپرسه.
اگر که یک دستگاه قضایی برخلاف قانون عملی رو انجام داد و هیچ کس هم پاسخگو نبود و برخلاف معاهدات بین‌المللی قدم برداشت، خب کشورهای دیگری اگر اعتراضی کردن، بنابراین ما نمیتونیم این رو بگیم دخالت کردن در امور کشور هست.
آقای مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در گفتگویی که داشته با خبرگزاری فرانسه گفته که روند دادرسی در مورد این پرونده در مراحل پایانی قرار داره و این جرم‌ها زنا و قتل اثبات شده اما تصمیم نهایی هنوز صادر نشده. این در حالی هستش که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز یک بیانیه منتشر کرده، گفته که با وجود قطعیت حکم صادره، با پیگیری‌های ستاد حقوق بشر این حکم تاکنون به مرحله اجرا در نیامده. آیا شما تناقضی بین این دو صحبت نمی‌بینید و اینکه کدوم از اینها درست هست؟ حکم قطعی شده یا نه هنوز مراحل پایانیش رو اینطور که آقای مهمان‌پرست میگه داره طی می‌کنه؟
در مورد موضوع خاصی که نسبت به خانم سکینه محمدی آشتیانی هست، اولا موضوع قتل در این پرونده کاملا منتهی هست، به دلیل اینکه در این پرونده حکم نسبت به قتل صادر شد، قطعی شد و در حال اجراست و هیچ خللی هم در مورد این موضوع وجود نداره. اما در مورد مسئله زنا و مسئله حکم سنگسار، این حکم هم صادر شده، قطعی شده و حالا یک روزنه پیدا شده توسط شعبه نهم دیوان عالی کشور، خب مجددا مورد بازنگری قرار بگیره و من فکر میکنم که برای کشور ما هم خوب نباشه که مقامات رسمی کشور به این صورت اظهار نظر بکنند.
با توجه به اینکه اولیای دم رضایتشون رو اعلام کردن در مورد اون قسمت از پرونده که به قتل مربوط میشه، متهم ردیف اول که آقای عیسی طاهری بود به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. خانم سکینه آشتیانی برای اون قسمت از پرونده که مربوط به زنا بود به سنگسار محکوم شده بود، ولی بعد که بحث لغو حکم سنگسار ایشون پیش اومد، مقام‌های قضایی اعلام کردن که ایشون اگر حکم سنگسارش هم لغو بشه، برای اون قسمت از پرونده که مربوط به قتل هست حکم اعدام باید براش اجرا بشه. این چطور هست که متهم ردیف اول به 10 سال حبس محکوم میشه ولی خانم آشتیانی همچنان اگر هم سنگسارش لغو بشه گفته بودن که نه، این قسمت پرونده قتل هنوز پابرجا است، در حالی که ایشون در اون قسمت متهم ردیف دومه.
آقای شریفی رئیس دادگستری تبریز، ایشون بعد از اینکه جو حاکم بر موضوع سکینه محمدی در سطح بین‌الملل دید، ایشون یک مقداری عجولانه عمل کردند و با شدت اومدن یک مصاحبه کردند و اعلام کردند که در پرونده خانم سکینه محمدی آشتیانی مجازات اعدام وجود داره. این اظهار نظر نابجای ایشون باعث شد که ترس و واهمه ایجاد بشه در مورد مجازات اعدام. اصلا به این صورت نیست. همونطور که در بیانیه ستاد حقوق بشر هم ذکر شده، خانم سکینه محمدی به 10 سال حبس محکوم شدند. بنابراین در مورد این پرونده مجازات اعدامی وجود نداره و تنها مجازاتی که هستش مجازات سنگسار است. و در این پرونده در مورد زنای محسنه که مجاز سنگسار داره ایرادات بسیاری وجود داره. بزرگترین ایرادی که وجود داره صرف نظر از این که هیچ دلیل و مدرکی بر ارتکاب جرم در پرونده خانم سکینه محمدی که محکمه پسند باشه وجود نداره، اینکه اصلا نفر دومی محکوم نشده برای حتی رابطه نامشروع یا زنا با این خانم. این خانم با چه کسی زنا کردن که براشون مجازات سنگسار در نظر گرفته شده؟ همچین چیزی در پرونده وجود نداره.
محمد مصطفی بود وکیل سابق سکینه محمدی آشتیانی محکوم به سنگسار که به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. اما نظر شما در مورد این ماجرا چیست؟
رژیم اسلامی قانون قرون وسطا رو اجرا میکنه. میخوام بدم اونایی که میان اون سنگو فرد میکنن کیان دیگه؟ اونا از کجا اومدن؟
تحریمات نظامی پرزیدنت باراک اوباما بدون جنگ میتونه پیروز بشه. با تحریما رو سخت‌تر کنیم. تحریما نفتی، گازی، این چیزا موثرترن. به خصوص نفت. 80% درآمد این کشور از راه نفته. سعی کن از راه خلیج فارس یا از راه خط‌الولا نفتشو نفرسته. به نظر من فکر آقای باراک اوباما برای آشتی بین محمود عباس و اسماعیل هنیه میتونه فکر خیلی خوبی باشه. میتونه فلسطینی ها رو متحد بکنه. در این غیر ایران تو کار فلسطین دخالت نکنه و پوز نده. حزب الله جنوب لبنان، اسرائیل میتونه اینا رو سرکوب بکنه. در صورتی که با محمود عباس و اسماعیل هنیه به توافق برسه. یه جوری باید بین اینا آشتی بشه و حزب الله و ایران رو تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار بدیم.
خواستم در مورد وضعیت سربازان حقیقت رو بگم. اینجا توهین میشه به شعور آدم ها، انسانیت آدم ها. مثلا بهداشت در حد صفر. میخوام بگم که ملت ایران حقیقت غیر از اون چیزی که شما تو تلویزیون دارید میبینه. اینجا به ما ظلم میشه. هم کنار همون صفر یکیم که اینا میگن.
خسته نباشید. فقط میگم دنیا احمد نجات خیلی مرده. خلیل از اول.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد میرحسین موسوی در دوران انتخابات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس جمهوری به 100,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده. مانیا منصور به همین بهانه با محمد علی دادخواه حقوقدان صحبت میکنه.
بله، علاوه بر اینکه اصل 168 قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که در محاکمات سیاسی 3 موضع باید رعایت بشه. اولا باید دادگاه در موضع دادگاه‌های عمومی تشکیل بشه، نه دادگاه انقلاب. ثانیاً باید با حضور هیئت منصفه باشه، نه بدون حضور آنها. و از همه اینها باید دادگاه به طور علنی باشه. ما می‌بینیم که دادگاه انقلاب واجد هیچ کدام از این اوصاف نیست، نه در زمره دادگاه‌های عمومی، نه با حضور هیئت منصفه است، و من به طور علنی. اما این اشکال وجود داره که قانون اساسی صراحتاً گفته است که باید جرم سیاسی رو قانون تحت بکنه. البته این ایراد به 30 سال دوره قانون گذاری همه مجلس از ابتدای انقلاب تا کنون هست که چرا جرم سیاسی رو که در زمره اساسی ترین و بنیانی ترین حقوق مردمه تعریف و تفسیر و تعیین نکردید. اما در شرایط فعلی من فکر میکنم تنها گذری که میتوانیم برای احقاق حق عموم داشته باشیم یک اصل کلیه برای تمام کسانی که به عنوان مجرم سیاسی تعقیب شدن و عناوین دیگری رو بر اونها بار کرده.
زندانیانی که بازداشت میشن و یه مدت‌های طولانی در زندان هستند، 8 ماه، 9 ماه و 1 سال و تازه این برای اینا حکم 5 سال زندان و 10 سال زندان و اینا میاد، آیا نگهداری اینا به اینطور طولانی آیا قانونی هست تا زمانی که حکم دادگاهشون بیاد؟
قاعده اینه که اصولا پس از تحقیقات مقدماتی ما به متهم این اختیاری که قرارش تبدیل بشه و یا اینکه بند عمومی انتقال پیدا بکنه، خانه این روال در برخی از موارد اجرا نمیشه و این به دور از حقوق شهروندی و حقوق بشر متهم.
مانیا منصور با محمد علی دادخواه صحبت می‌کرد، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. اما در ادامه ایران فروش گاز به امارات متحده عربی رو شروع کرد. از سام هدا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
یک هفته پس از آنکه جواد اوجی معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران خبر از لغو قرارداد فروش گاز با شرکت کرسنت پترولیوم شارجه داد، یکی از رسانه‌های امارات در 21 مرداد ماه اعلام کرد که ارسال گاز از حوزه نفتی سلمان ایران به امیرنشین شارجه آغاز شده است. قرارداد فروش گاز در سال 1380 بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شارجه به امضا رسید و بر اساس آن قرار بود که ارسال گاز در سال 1385 آغاز شود. اما این قرارداد در مجلس ایران با مخالفت پاره ای از نمایندگان روبرو شد و با وجود انجام سرمایه‌گذاری های اولیه هرگز به مرحله اجرا نرسید. آغاز فروش گاز ایران به امارات با وجود اهمیتی که این موضوع در روابط تجاری دو کشور دارد، بازتاب چندانی در رسانه‌های امارات نداشت. برای روشن شدن موضوع به سراغ یک کارشناس انرژی در دبی می‌روم و از او می‌پرسم که آیا ارسال گاز ایران به امارات صحت دارد یا خیر. این کارشناس انرژی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش باز شود به رادیو فردا گفت:
Yes, this is correct. They are in the final stage of commissioning. Still gearing.
بله، این درست است. شرکت کرسنت در مرحله نهایی اجرای قرارداد است. آنها اکنون مشغول تجهیز کارگاه برای تصفیه گاز ارسالی از ایران هستند. این همان پروژه کرسنت پترولیوم است که از سال 2005 تا کنون معوق مانده بود. میپرسم طرف ایرانی قرارداد چندی پیش گفته بود که این قرارداد لغو شده است. پس این خبر درست نبوده؟ نه، این درست نیست. ممکن است که آنها یک قرارداد را لغو کرده و قرارداد جدیدی را شروع کرده باشند. اما به هر تقدیر در حال حاضر گاز جریان دارد و من مشکلی در ارسال گاز نمی‌بینم. جواد اوجی رئیس شرکت ملی گاز ایران هنگام اعلام لغو قرارداد گفته بود که از این پس ایران با کشور امارات قرارداد خواهد بست و نه با شرکت کرسنت. آیا اکنون چنین شده است؟ نه لزوماً. این یک مشکلی بوده بین کرسنت و شرکت ملی نفت ایران و ممکن است که کرسنت به عنوان کارگزار دولت امارات عمل کرده باشد. دولت امارات نیازی به امضای قرارداد ندارد. دولت امارات موافقت خود را با این قرارداد اعلام و به طور شفاهی آن را تایید کرده است و کرسنت را به عنوان کارگزار خود تعیین نموده. بنابراین کرسنت می تواند به عنوان عامل یا کارگزار دولت عمل کند. می پرسم چطور شد که ایران با ارسال گاز موافقت کرد؟ آیا این یک توافق جدید است؟ آنچه که اتفاق افتاده در رسانه ها انعکاس نیافته. ایران در حال حاضر در تحریم است. به خاطر تحریم های وضع شده آنها می خواهند به غرب نشان دهند که با کشورهای همسایه خود روابط خوبی دارند. این یک تاکتیک سیاسی از طرف ایران است. آنها می خواهند که گاز را صادر کنند و به غرب بگویند که با وجود تحریم ها ما به امارات گاز می فروشیم. ایران در حال حاضر به خاطر تحریم‌ها از نظر ارزی در مضیقه است. ایران اکنون به پول نقد احتیاج دارد. آنها احتیاج دارند که گاز را بفروشند و با پول آن منابع نفتی خودشان را توسعه دهند. این یک تصمیم سیاسی است. تحریم‌ها باعث شده که آنها دست به چنین اقدامی بزنند. مهم نیست که کرسنت طرف قرارداد باشد یا دولت امارات. این دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی تحریم‌هاست و آنها تحت فشار هستند. در حال حاضر برکنار از بانک‌های روسی و چینی، هیچ بانک یا شرکت غربی امکانات مالی در اختیار پروژه‌های ایران قرار نمی‌دهد. از این کارشناس اماراتی می‌پرسم نحوه پرداخت قیمت گاز چگونه است؟ آیا این با تحریم‌ها تناقضی ندارد؟ نه، خرید گاز از ایران مشمول تحریم نمی شود. اگر امارات گاز بخرد، پول آن را می پردازد. سیستم بانکی هنوز به کار خود ادامه می دهد. هیچ تحریمی در مورد سیستم بانکی ایران و امارات وجود ندارد. فقط یک تعداد محدودی از حساب‌های بانکی مشمول تحریم شده. میپرسم آیا به نظر شما این قرارداد باعث گسترش روابط تجاری ایران و امارات خواهد شد؟ نه، آمریکا تجارت ایران و امارات را زیر نظر دارد. این تجارت تحت تاثیر تحریم هاست و کاهش خواهد یافت. این اولین بار است که ما از ایران گاز می خریم. نه، من فکر نمی کنم که روابط تجاری ایران و امارات با این قرارداد گسترش را. بنابر گزارش ها، قرار است که در ابتدا روزانه 130 هزار میلیون BTU گاز به شارجه صادر شود. به این مقدار تا سال 2015 به 600 هزار میلیون BTU خواهد رسید. بر اساس این قرارداد، قیمت هر میلیون BTU 5 دلار آمریکا محاسبه شده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 21 دقیقه بامداد به وقت ایران. مدیر و سردبیر نشریه سپید و سیاه که در سالهای قبل از انقلاب اسلامی بر پیشخوان روزنامه فروشی ها خود نمایی میکرد در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. سپید و سیاه نشریه بود که در اون تعدادی از نویسندگان برجسته ایران از جمله صدرالدین الهی، نصرت رحمانی، پرویز نقیبی و اسماعیل جمشیدی به طور دائم می نوشتند. آقای بهزادی به گفته همکارانش یکی از خوش حسابترین مدیران مطبوعاتی دوران خودش بود. او بعدها به توصیه اسماعیل جمشیدی کتاب شبه خاطرات رو نوشت که در ابتدا به صورت پاورقی در مجله آرمان به سردبیری آقای جمشیدی منتشر شد. بود. آخرین کار مطبوعاتی علی بهزادی انتشار مجله دانستنی ها در دهه 60 خورشیدی بود. آقای بهزادی از سابقه تدریس در دانشکده ارتباطات و حقوق هم برخوردار بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با احمد احرار روزنامه‌نگار و از همکاران آقای بهزادی گفتگو میکنه و آقای احرار از سپید و سیاه میگه.
ایشون البته در جوانی شاید مثلا کارهای خبرنگاری رو کرده بود، ولی کار جدیش همون بود که مجله‌ای بود که به نام سپید و سیاه منتشر می‌کرد. این در فضای سالهای بعد از 28 مرداد بود و محل ادارهشون هم پشت اداره ثبت نزدیک اوایل خیابون فردوسی بود و تا آخرم همونجا بود، تا اونجایی که من یادم هست. در واقع اونجا مثل خونه‌اش بود. دکتر بهزادی از جمله کسانی بود که با میل و رغبت به روزنامه نگاری روی آورد. دکتر بهزادی با اینکه تحصیلاتش مثلا تحصیلات روزنامه نگاری نبود، اینها به همین دلیل هم هستش که در این کتاب شبه خاطراتش که در سالهای اخیر نوشته، روی جلد کتاب رو اون صفحه اولش میگه تقدیم به روزنامه نگاران جوان که با عشق و امید حرفه روزنامه نگاری را انتخاب کردند.
آقای بهزادی در اون دوره جزء کدوم دسته از روزنامه نگاران قرار می گرفتن؟ با توجه به اینکه سپید و سیاه یک ذائقه سرگرم کننده داشت.
نه، مجله سپید و سیاه یک مجله بود که به معنای کلمه یک هفته‌نامه متنوعی بود. هم جنبه‌های سیاسی داشت، هم جنبه‌های سرگرم کننده داشت. یک سردبیری داشت که اونم زودتر از همه مرحوم شد، اکبر معاونی، که هم نقاش بود و روی جلدهای مجله رو او خودش طراحی می‌کرد. شعر هم می‌گفت، مثل اکثر شیرازی‌ها شاعر پیشه بود. دوستان دیگری بودند که اونجا کار می‌کردند، پرامرز و فریبرز برزیگر، دو تا برادر بودند که متأسفانه هر دوشون از دنیا رفتن. پرویز روشانی بود، جهانگیر پارساخو بود و هر کدومشون در یک زمینه‌ای کار می‌کردند برای سپید سیاه و سپید سیاه مجله متنوعی بود و بسیار هم زود توانست در جامعه نفوذ بکنه و طرفدار پیدا بکنه.
می‌تونید بگید که وزن سپید سیاه در قیاس با مطبوعات دیگه‌ای که در همون حال و هوای بعد از کودتای 28 مرداد منتشر شدن چگونه بود؟
سپید سیاه وزن خودش رو داشت. در جزو مجله‌های معتبر و وزینی بود که اون وقت منتشر می‌شدن. می‌تونم بگم با قیاس با اونای دیگری که بودن، مثلا با تهران مصور، با خواندنی‌ها، با مجله فردوسی.
به هر حال هر کدوم از اینها یک افرادی بودن که به اون مجله شخصیت داده بودن. مثلا به فردوسی که اشاره می‌کنید، مثلا عباس پهلوان.
بله.
بله یادمون میاد. ولی در سپید و سیاه چقدر شخصیت خود دکتر بهزادی تأثیر گذاشته بود روی فرم نشریه؟ چقدر میشد اینو احساس کرد؟
کاملا نکته جالبی است که میفرمایید. این مجله واقعا مجله دکتر بهزادی بود، یعنی دکتر بهزادی خیلی تأثیر داشت در این مجله و دیگران رو انتخاب میکرد برای کارهای متفاوت. مثلا من خودم با سپید و سیاه همکاری که داشتم در این حد بود که گاهگاه مطالب میفرستادم براش، مینوشتم اینا، ولی ایشون با یه اصرار علاقه خاصی، یه آقایی داشتن اونجا که کاراشون انجام میداد به نام آقای قفاری، خوب یادمه، ایشونو میفرستاد بالای سر من تا اینکه این مقاله رو بگیره از من ببره برای مثلا در هفته‌ای که در پیش بود چاپ بکنه.
در سالهای پس از انقلاب اسلامی مطالبی هم مطرح شد درباره بخشی از زندگی آقای دکتر بهزادی، به ویژه این مطالب توسط روزنامه کیهان چاپ تهران در پاورقی‌های تحت عنوان نیمه پنهان نوشته شد و بعد هم داخل کتابی به همین نام قرار گرفت که آقای دکتر بهزادی نزدیکی‌هایی با دربار داشتن. تا چند اندازه شما در این باره اطلاع دارین؟
نه، دکتر بهزادی اتفاقا یکی از خصوصیاتش این بود که آدم بسیار معتدلی بود و اولا خودش یه مقداری تمایلات چپی داشت و مجلش هم که منتشر میکرد مجله انتقادی هم بود، یعنی جنبه انتقادیش خیلی هم قوی بود، به همین دلیل هم اکثرا با دستگاه امنیتی مشکل داشت. در همین چپ خاطراتش هم که اگر ملاحظه فرموده باشید، خاطراتی که یادداشت کرده و نوشته از این طرف و از اون طرف، کاملا پیداست که یک آدمی بود که فکر مستقل داشت در کار مطبوعاتی.
محمد زرقامی از رادیو فردا با احمد احرار صحبت میکرد، روزنامه‌نگار و از همکارات قدیمی آقای بهزادی که روز شنبه درگذشت. به رادیو فردا گوش میکنید. اگه هنوز بیدار هستید و با ما همراهید، شاید اگر اهل ورزش هم باشید بدونید که روز شلوغ ورزشی رو پشت سر گذاشتیم. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران بود و فریبرز غریب مثل همیشه پشت خط تلفن رادیو فرداست. آقای غریب حالتون خوبه؟
بله متشکرم، خسته نباشید.
آقای غریب بریم از بازی پرسپولیس شروع کنیم و فولاد خوزستان و اینکه پرسپولیس که ساعت نشین بود چه اتفاقی براش افتاد؟
بله، امروز هفته هفتم لیگ برتر جام خلیج فارس پیگیری شد. در اهواز ورزشگاه تختی فولاد خوزستان میزبان پرسپولیس صدرنشین بود. این یه بازی گرم بود در اون هوای گرم تابستونی اهواز. برخورد تاکتیکی دو طرز تفکر از دو نسل فوتبال ایران، علی دایی در پرسپولیس و مجید جلالی در فولاد خوزستان. و چون وقت کمه من شرح بازی رو نمیدم. نیمه اول هر دو تیم به یک گل رسیدن و در نیمه دوم گرمای هوا تاثیرگذار بود و کیفیت بازی، دوتا تیم بازی متعادلی رو به نمایش گذاشتن و بازی با همون یک بر یک مساوی تموم شد. اما تیم دوم جدول که ذوب‌آهن اصفهان بود تونست در زمین خودش 2-1 سبای قم رو ببره، با پرسپولیس 16 امتیازی بشه. با تفاضل یک گل بیشتر ذوب‌آهن در صدر جدول قرار گرفت، پرسپولیس هم با همون 16 امتیاز ذوب‌آهن با یک گل کمتر در ردیف دوم. چند تا نتیجه دیگر هم بگم خانم اسدی. بازی شمال و جنوب فوتبال ایران بین ملوان انزلی و صنعت نفت آبادان در انزلی 2-1 به برد قوی سفید انجامید. استیلازین با یک گل به تراکتورسازی تبریز باخت در تهران. نتیجه عجیبی بود. استیلازین تیم پرمهره با علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا و چند تا از بزرگای فوتبال باخت به تراکتور. پاس همدان و سایپا 2-2 مساوی کردن. پیکان قزوین تو تبریز شهرداری و 4-2 برد و شاهین بوشهر هم با دو گل راه آهن شراره رو شکست داد. در جدول ذوب‌آهن و پرسپولیس اول و دوم هستن. استقلال تهران و صنعت نفت آبادان هر دو 12 امتیازی سوم و چهارم.
هنوز خبرهای فوتبالی داریم ولی یه سری بزنیم به بسکتبال، بعد دوباره برگردیم در مورد خبرهای فوتبالی نفع جهانی با هم صحبت کنیم. در مورد بسکتبال بگیم و 16مین دوره رقابت‌های بسکتبال قهرمانی جهان.
بله، در ساعتی پیش در ترکیه آغاز شد با شرکت 24 تیم در 4 گروه 6 تیمی. ایران و برزیل چند دقیقه قبل، یعنی در اواخر کوارتر چهارم، 3-4-5 دقیقه به پایان بازیشون، ایران و برزیل البته قهرمانی جهان هم در کارنامه داره، یکی از تیمای قویه این دور از بازی هاست، 71-52 برزیل جلو بود از ایران. در گروه ایران یعنی گروه دوم امشب ساعتی پیش آمریکا 106-78 کرواسی رو برد و اسلوونی هم 80-56 تونس رو شکست داد. ایران روز یک شنبه عصر با کرواسی بازی میکنه، دوشنبه با تونس و چهارشنبه در یک بازی پرحاشیه و پرسر و صدا که خیلی حساسیت داره با آمریکا به خاطر مسائل سیاسی بین این دو کشور، این بازی زیر ذره بینه.
بریم سراغ فوتبال اروپا آقای غریب. انگلیس آلمان.
بله، در هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس شنبه شب که شروع شد سه تا نتیجه مهم رو من بگم. چلسی 2-0 استوک سیتی رو برد، آرسنال 2-1 در زمین بلکبرن به پیروزی رسید و منچستر یونایتد هم با 3 گل وست هام رو برد. در جدول چلسی 9 امتیاز داره اول، آرسنال و منچستر یونایتد هر دو با 7 امتیاز دوم و سوم هستند. اگه وقت هست به آلمان هم سری بزنیم.
سر بزنیم حتما.
بله، در بوندسلیگای آلمان هفته دوم که دیشب با شکست 2-0 بایر مونیخ مقابل کایزرلاترن شروع شد، شنبه شب در چند بازی مهم شالکه در زمین خودش 1-2 به هانوفر باخت، وردر برمن 4-2 کن رو برد و وولفسبورگ در حالی که 3-0 جلو بود از ماینز در آخر 4-3 به این تیم باخت. فردا هم در ادامه این بازی‌ها لورکوزن با مونشنگلادباخ و اشتوتگارت با دورتموند بازی داره.
ممنونم از فریبرز غریب. در این ساعت خبرهای ورزشی رو شنیدیم از همکار ورزشی رادیو فردا که پشت خط تلفن ما بود.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت زمانی هست که معمولاً این موقع میریم سراغ بازپخش برنامه دیدگاه ها که امشب البته در مورد اعدام های سال 67 خواهد بود. قبل از اون با محمد رضا کاظمی همراه بشیم و خبرهای تازه رادیو فردا.
روز و شب بخیر. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید تحقیقات قضایی درباره 3 کوهنورد آمریکایی به زودی به پایان میرسد. آقای مصلحی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره وساطت رئیس جمهوری سنگال برای آزادی کوهنوردان آمریکایی گفت تا کنون واسطه های مختلفی در این ارتباط با مقام های جمهوری اسلامی مذاکره کردند. روز شنبه در فرانسه چندین تظاهرات در اعتراض به صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات در شهرهای پاریس، تولوز، لیون و چند شهر دیگر برگزار شده است. ناتو اعلام کرد دست کم 21 شورشی در جریان حمله به 2 پایگاهش در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته ناتو در این درگیری که سرگاه شنبه روی داد 5 شورشی توسط نیروهای ناتو دستگیر شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گزارش رسانه‌های آمریکایی را درباره پرداخت پول توسط سازمان سیا به مقام‌های ارشد افغان محکوم کرد. روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست نوشتند سازمان سیا در قبال اطلاعات به مقام‌های ارشد افغانی پول نقد پرداخت می‌کند. کون سونگ چول سفیر کره شمالی در کوبا می‌گوید کشورش هر گونه حمله ای را با حمله اتمی پاسخ خواهد داد. همزمان یک مقام دیگر کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ آماده است تا در گفتگوها درباره خلع سلاح اتمی شرکت کند. علی بهزادی روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی روز شنبه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای بهزادی که در سال 1304 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمده بود، در سال 1332 انتشار مجله سپید و سیاه را آغاز کرد که تا زمان توقیف آن در مرداد 53 همچنان انتشار می‌یافت. و احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در تماسی تلفنی با منوچهر متکی خواستار توضیح او درباره سخنان نماینده ویژه احمدی نژاد درباره رویدادهای سال 1915 میلادی در امپراتوری عثمانی شد.
مرسی از محمد رضا کاظمی. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید و در ادامه 22 سال بعد از اعدامهای زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز سال 67 در خبرها هم شنیدید که روز جمعه مسئولان و ماموران جمهوری اسلامی از سوگواری بستگان تعدادی از این اعدامیان که سعی می‌کردند به گورستان خاوران برند جلوگیری کردند. دادخواهی خانواده‌های این زندانیان تا امروز به کجا رسیده؟ در برنامه دیدگاه‌ها در همین زمینه می‌شنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه اولین جمعه دهه اول شهریور بود و مطابق سنتی 21 ساله بستگان عده‌ای از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز سال 1367 به گورستان خاوران در نزدیکی تهران رفتند، اما امسال هم نتوانستند بر روی گورهای بینام و نشان گلی بگذارند و بگریند، چون ماموران حکومتی از سوگواری آنان جلوگیری کردند. این زندانیان سیاسی که اکثرا عضو سازمان آن زمان مسلح مجاهدین خلق بودند، اما شماری از آنان عضو دیگر تشکل‌های مذهبی و همچنین سازمان‌ها و احزاب چپ بودند، در پی اعلام آتش‌بس در جنگ 8 ساله ایران و عراق اعدام شدند، در حالی که اکثرا حکم حبس خود را می‌گذراندند یا حتی پس از سپری شدن دوران محکومیت خود هنوز در زندان بودند. آیت الله فقید حسین علی منتظری اولین برملا کننده این اعدام ها در همان تابستان 1367 در خاطرات خود شمار این اعدام ها را رقمی میان 2800 تا 3800 برآورد می کند، به گفته او به علت عدم اعتماد به حافظش، و مدافعان حقوق بشر در این فاصله فهرستی نزدیک 5000 نفر از این اعدام شدگان را تهیه کردند، اما می گویند تا روشن شدن ابعاد این رویداد نمی توان درباره تعداد اظهار نظری قطعی کرد. دستخطی که اولین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان می دهد که دستور اعدام ها را آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود. بر مبنای همین دستخط در تهران حجت الاسلام حسین علی نیری قاضی شرع، مرتضی اشراقی دادستان و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات مأمور این اقدام شدند و در استانهای دیگر قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات. آغاز این اعدام‌ها همزمان بود با حمله مرزی مسلحانه مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان که با مقابله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست انجامید. 22 سال پس از اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های ایران، پرونده این اعدام‌ها را چگونه می‌توان بررسی کرد؟ در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله این پرسش را با دو تن از بستگان زندانیان اعدام شده، فاطمه گوارایی در تهران و رضا معینی در پاریس و همچنین با محسن کدیور از روحانیون منتقد این اعدام‌ها و استاد مدعو در دانشگاه دوک در شهر دورام ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در میان گذاشتیم. خانم گوارایی، شما از کسانی هستید که در سال 1367 برادرتون رو در اعدام‌های اون سال از دست دادید در زندان. 22 سال بعد به این رویداد چه نگاهی دارید؟
برادر من در سال 1360 در همون ابتدای زمانی که درگیری‌های خیابانی میان هواداران سازمان مجاهدین و نیروهایی که ما در اون زمان بهشون حزب اللهی میگفتیم آغاز شده بود دستگیر شد. هنوز مجاهدین فازی رو به نام فاز نظامی طی نکرده بودند. به 5 سال محکوم شد. حکمش از طریق جرایید رسمی اعلام شد. اتهامش بزرگ‌نویسی بر روی پلاکارد و تبلیغ مواضع مجاهدین بود. به این گونه بعد از گذراندن 5 سال همچنان در زندان باقی موند. در این مدت زندان‌های متعددی رو تجربه کرد، از زندان قزوین در چوبین در تا اوین و گوهردشت، و شرایط خیلی سختی رو در زمانی که آقای لاجوردی و اون حاج داوود در گوهردشت می‌گذروند در تمام این زندان‌ها تجربه کرد. مجدداً به زندان قزوین بازگردانده شد. در شرایطی که نزدیک به 3 سال از پایان محکومیتش هم گذشته بود، در میان اعدام شدگان سال 67 در بازداشتگاه چوبین در قزوین، در میان 24 نفری بود که از این بازداشتگاه به جوخه اعدام سپرده شد. برای من به عنوان کسی که یه عضوی از خانوادم رو از دست دادم تو اون حادثه و فراتر از اون، یعنی چون اصلا مسئله برای من شخصی نیست این قضیه، هیچ وقتم سعی نکردم از این مسئله به عنوان انگیزه شخصی استفاده کنم برای مبارزات و مخالفت و روند انتقادی که در طی این سالها داشتم. فکر میکنم در درجه اول به عنوان ایرانی، در درجه دوم به عنوان کسی که مدافع حقوق تضعیف شدگانه، بعد در مرحله بعد به عنوان کسی که دارای عضوی از جان باختگان و اعدام شدگان دهه 60 و سال 1367، اتفاقا در اون در زمانی خودم هم در زندان به سر می بردم و شاهد اعدام بچه‌هایی بودم که از اون زندان برده شدن و به جوخه اعدام سپرده شدن، معتقدم که این پرونده کثیف مانند تمام پرونده‌های دیگری که در طی این سال‌ها نامکشوف باقی مانده، مثل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، باید روزی به تمام کمال گشوده بشه و نقش تمامی دستاندرکاران به همون میزان که بوده مشخص بوده. قطعاً اعدام‌های سال 67 در کارنامه جمهوری اسلامی ایران یک لکه ننگینه. اعدام افرادی که یا محکومیتشون پایان یافته یا سال‌های سال در زندان به سر بردند و اتهامات غیر از اعدام داشتن و در حال گذراندن همون محکومیت ها بودن. قاعدتاً تمامی افواه و جریان‌های سیاسی یک روز باید با اون حسابرسی بکنن. داستایوفسکی جمله‌ای داره که میگه که در جامعه فردی کشته بشه تمام افراد اون جامعه مقصرن. از نظر من که یک مسلمان هستم معتقدم که اگر بر حتی یک فرد یهودی طبق گفته امام علی ظلم می‌بره باید بازستانی و بازخواست بشه اون جامعه. چه برسه به اینکه در طی چند هفته هزاران نفر از فرزندان این آب و خاک به جوخه اعدام‌ها سپرده شدن و تا امروز نه نامی نه گوری نه اقرار و اعتراضی و نه سندی از میان اونها است. برادر من علی گوارایی یکی از این جمله بود که در سال 1367 پرونده زندگانیش بسته شد و تا امروز من به عنوان بازمانده اون هیچ گونه خبری ازش در دست ندارم.
آقای موینی، 4 نفر از بستگان شما هم از اعدام شدگان سال 1367 در ایران هستند. شما بعد از 22 سال به این رویداد چه نگاهی دارید؟
یک جمله ای اول بگم که تعداد دیگر هم اعدام شدن در فاصله 60 تا 67. از آشنایان و خانواده ما 13 نفر اعدام شدن. خانم گوارایی نکته‌های مهمی رو گفتن. فکر می‌کنم برای خانواده‌ها به شکل خصوصی یک مسئله‌ای هست و اون هم نکاتی که در گفتگوهای خانم گوارایی بودن. من در یک جمله اگه بخوام خلاصه کنم، پایان سوگه. این سوگ پایان نیافته. چرا که حقایق و لحظات زندگی چگونگی و چرایی مرگ عزیزان ما روشن نشده. همه کسانی که عزیزانشون از دست میدن این گونه است. یعنی اون مرحله‌ای که برای سوگ می‌گذارن و پایان سوگ باز شناسایی خودشونه، یادآوری یاد عزیزشونه، در ذهن زنده کردن همه این مسائل و چرایی چگونگیه. این برای ما روشن نشده. مختصر در یک کلام، عدالت برقرار نشده. یک قسمتش همون تحقق حق دانستنه. جامعه هم متضرر شده. یعنی در این اقدام خشونت‌بار حسب بخشی از افراد جامعه درگیر بوده که باید از حقیقت آگاه شد. دادخواهی یعنی اجرای همین عدالت. این خانواده ها تا دیروز هم اجازه گریه کردن و سوگواری بر مزار عزیزانشون رو ندارن. دیروز خانواده ما که تعدادشون اونجا رفته بودن مانع شدن که برن اونجا گل بذارن، سوگواری رو ادامه بدن به شکل ناقصش. البته عدالت بخش دیگه هم داره، مجازات عاملان و آمران که بخش اصلی و حقوقیشه، رفع خسارت از قربانیان، شناخت حقوق آنها با شناسایی قربانی بودنشون در جامعه. یعنی تاریخ خانواده ما تاریخ تأسف باری این جامعه است، بخشی از این جامعه است که میتونه تاریخ خود این جامعه هم باشه. من برادر بزرگم یکی از سیاسیون سرشناس بوده، سالها در زندان شاه بود، بعد آزاد شد، در جمهوری اسلامی دستگیر شد. 5 فقیه، 5 آیت الله پای حکمش امضا کردن که نباید اعدام شود، از جمله آیت الله منتظری. ایشونو به 15 سال حکم محکوم کردن و ابد بعد، اما سال 67 اعدام شد. خب این شکل حقوقی رو باید در نظر بگیریم. طنز تلخ تاریخ اینه که اولین باری که در سال 46 برادر من هبت دستگیر شده بود در زندان، اتهامش و جرمش پخش نوار و اعلامیه‌های آیت الله خمینی بود. دموکراسی فردا در ایران بدون پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان ناممکنه. اینو الان تو همه جوامع ما داریم می‌بینیم، از شیلی تا آفریقای جنوبی. پایان دادن به این سوگ، روشن کردن حقایق و همه آنچه را که خانم گوارایی به شیوایی گفتند، حق طبیعی خانواده ها و حق اصلی مردم ایران.
آقای کدیور، تنها کسی از مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران که اعدام های سال 1367 رو حتی پیش از پایان یافتن اون علنی کرد و مقام قائم مقامی ولایت فقیه رو بر سر اون گذاشت، استاد شما آیت الله حسین علی منتظری بود، چنان که آقای معینی هم بهش اشاره کردن. در شرایطی که حتی خانواده های این زندانیان هم خبری از اون نداشتن، چه برسه به بقیه شهروندان ایران. در 15 ایراد اساسی که به گفته خودتون به زمامداری دهه اول انقلاب گرفتین، یکی هم اعدام های سال 1367 مصطفی تاجزاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت و یکی از مسئولان دوران دولت محمد خاتمی، کسی که به این موارد اشاره کرده و اخیراً هم میرحسین موسوی ذکر کرد که در بیان این گونه حقایق محدودیت هایی هست. جدا از این موارد، آیا بعد از 22 سال در میان دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران آمادگی بیشتری دیده میشه برای روشنگری درباره این اعدام ها، چنان که آقای معینی فکر میکنن که باید انجام بشه و همینطور خانم گوارایی؟
بله، من فکر میکنم بعد از 22 سال حداقل به تأخیر هم افتاده، میباید کسانی که بهشون ظلم شده، به خانواده های عزادار، این امکان داده بشه که حداقل بتونن مراسم سوگواری عزیزانشون رو برگزار بکنن. اولین قدمی که میباید در این زمینه برداشته بشه این که بر این تاریک خانه نوری افشانده شود و معلوم شود که در اون زمان آیا این افرادی که در زندان بودن و غالبا در حال گذراندن دوران محکومیتشون بودن، به چه دلیلی دوباره اینها ازشون سوالی پرسیده شد بدون اینکه آیین دادرسی به دقت در مورد اونها رعایت بشه، از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار باشن، دادگاه با حضور هیئت منصفه باشه، به لحاظ اینکه جرم سیاسی واقع شده دادگاه علنی باشه. این ضوابطی که همه
نص قانون اساسی جمهوری اسلامی هست زیر پا گذاشته شده و افراد فراوانی، حالا از بین 1800 تا یا آنچنان که در کتاب خاطرات مرحوم آیت الله منتظری نوشته شده بین 2800 تا 3800 نفر خارج از معرکه جنگی که در اون زمان بعد از پذیرش قطعنامه و حمله افراد سازمان مجاهدین خلق ایران صورت گرفت، اینها جدای از اون مطلب بودند و همه در وقایع قبل از اون دستگیر شده بودند. این افراد اعدام شدند. مطابق ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی این کار کاملا نادرست محسوب میشه و خلاف قانون هست. مطابق ضوابط دینی، مطابق ضوابط شرعی و فقهی ما، آنچنان که در همون زمان فقیهی مانند آیت الله منتظری به صراحت اعتراض کرد، و هیچ یک از ضوابط دینی ما سازگار نیست. کمترین چیزی که الان میشه انجام داد این که از خانواده های این افراد عذرخواهی بشه، با اونها همدردی بکنیم، امکان پیدا کردن مزار عزیزانشون برای اونها فراهم بشه، امکان برگزاری مراسم سوگواری که ابتدایی ترین حق یک شهروند هست براشون فراهم بشه. کسانی که در این جنایت ملی شرکت داشتن و این ننگی هست بر دامان جمهوری اسلامی، میباید در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه ما بتونیم به مجازات عاملان و آمران این فاجعه ملی رسیدگی بکنیم و مشخص بشه که اگر این مطلب برگزار بشه، دیگه هرگز کسی در ایران جرأت نخواهد کرد به حقوق مردم این گونه بی‌محابا تجاوز بکنه. الان یک آمادگی بیشتری در بین همه فعالان سیاسی برای برخورد با این مسئله باشه.
خانم گوارایی، خانواده های اعدامیان سال 1367 از این گله مندند که چنان که از آقای معینی شنیدید، بعد از 22 سال حتی به گفته اونا مزاری نیست که بر سر اون گل بذارن و یادی بکنن از عضو اعدام شده خانواده. حتی در گورستان خاوران که گورهای بینام و نشان هست، جلوگیری میشه گاهی وقتا از این مراسم و روز جمعه از مواردی بود که جلوگیری شد مثل چند سال گذشته. خانواده شما چگونه یادی میکنه از علی گوارایی برادرتون؟
یه نکته مهم بشم. ببینید، معتقدم که واکاوی این پدیده، همونطوری که جناب آقای کدیور و جناب آقای مولوی بهش اشاره فرمودن، در وهله اول به واسطه اون جنایتکارانی که با استفاده از ابزار قدرت و ثروت بر سرنوشت مردم مستولی شدن، بدونن یک روز باید نسبت به تمام اون اقداماتی که در پستوخانه‌های تاریخ انجام دادن پاسخگو باشن. میشه فرایند رازدادی رو به تأخیر انداخت، ولی قطعا نمیتونن تا ابد بر روی اون حقایق پرده بکشن. روزی پرده‌ها برخواهد افتاد و خورشید حقیقت عمق جنایت و پلشتی‌هاشون رو نشان خواهد داد. برای سایر جنایتکارانی هم که بدون بیب و محابا هر وقت که دلشون میخواد هر اقدامی رو در سلول‌ها، در بندها، زندان‌ها و دخمه‌ها بر سر فرزندان ملت اعمال میکنن، پیگیری این قضیه و به نتیجه رسیدنش این نتیجه رو در بر خواهد داشت، نوبت به خود اونها هم خواهد رسید. پس باید در رفتار و اقدامات خودشون مراقب باشن فعالان حقوق بشر در این سال‌ها. و ما تلاشمون دقیقاً به خاطر اینه که چنین فاجعه‌ای نه در جهان و نه در کشور ما توسط دیکتاتورها صورت نگیره. از منظر من که جزء خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 هستم، حق ماست و حق ملت ماست، چون یک فاجعه ملی بوده تا ظلم جنایتی رو که بر جامعه ما رفته هویت بشه. ما حق داریم بدونیم حداقل سرنوشت هزاران نفر از فرزندان ما در اونها چی گذشته و چی شده، از دقایق آخر زندگی اونها، از اون چی که از اونها باقی مونده، از حمل و دفن اونها به طور واقعی اطلاع داشته باشیم. هر مادر و پدر و خواهر و برادر فرزندی میخواد با حضور سر مزار عزیز از دست رفتش خودش رو تسلی بده و این حق از همه اونها گرفته شده. اگر یادتون باشه ظرف چند سال گذشته حتی گورستان خاوران زیر رو شد، در زمانی بود که جناب آیت الله منتظری در قید حیات بودند و ایشون گفتن که اساسا این غیر شرعی هست که شما گورهای اینها رو این گونه به هم می‌ریزید. بسیاری از پدر و مادرهای این بچه‌ها بدون اینکه اساسا بدانن چی بر سر عزیزشون رفته، در این سال‌ها از دست رفتند و در آرزوی اینکه یک خبر کوچک از جزئیات و دقایق لحظات آخر فرزندانشون، علل خصوص این برای اونهایی که فرزندان دخترشون رو از دست داده بودن حیاتی‌تر بود. می‌دونیم در رابطه با زندانیان اعدام شده خب شایعات خیلی زیادی از جمله تعدی و تجاوز نسبت به اونها شنیده می‌شد. من مادران زیادی رو دیدم که وقتی یاد لحظات آخر سرنوشت فرزندشون می‌افتادن و اینکه اون لحظات چگونه ممکنه گذشته باشه، چون خیلی شایعات زیاد بود که اینها رو نمیدونن با یه عقد شرعی خواندن و غیره و فلان به عقد مثلا بیسی از نیروها در میارن، به خاطر اینکه اعدام اینها بتونه حالت شرعی داشته باشه و اینها تجسم این لحظات در ذهن خودشون روزها و شبها رو من فکر میکنم تا آخرین دقیقه زندگیشون زجر خواهند کشید. من خودم به عنوان بازمانده هر بار که امکان اینو میافتم، به عنوان مثال احضار میشدم به مراکز اطلاعاتی برای پرسجوهایی که در اتاق فعالیت ها میشد، همواره یکی از سوال من از اینها این بود، چون بدون استثنا راجع به برادرم علی گوبارایی و مثلا ارتباط من با جریان مجاهدین، در حالی که هیچ گونه ارتباطی به لحاظ فکری و سیاسی میان من و سازمان مجاهدین نبود، ساعت‌های زیاد بحث و گفتگو میشد و در نهایت من همواره ازشون میخواستم که شما حداقل به ما بگید که اینها کجا هستن، کجا نشانی از اینا ما میتونیم پیدا بکنیم، ولی هیچ وقت هیچ گونه خبری نگرفتم و میدونم که خیلی از خانواده هم بیخبر گذشت بر اونها.
خیلی ممنون خانم گواری. آقای معینی، عده ای از خانواده های اعدام شدگان تابستان و پاییز سال 1367 در 5 سال گذشته کوشیدن که روند دادخواهی در ایران رو با کمک وکیلانی آغاز بکنن و اینا تاکید داشتن که چون این دادگاهی نه در خارج از کشور بلکه باید در ایران و با همین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران انجام بشه. این پرونده به کجا کشید؟
در گفته های آقای کدیور و خانم گواری بود که فاجعه ملیه. این فاجعه اگر ملیه، برای دادخواهی باید اقدامی ملی کرد، فقط به من یا ما خانواده ربط نداره. در هر حال در اولین اقدامات من اگر بخوام یادی کنم از زنده یاد آیت الله منتظری، واقعیت اینه که در همون سالهای 60 به بعد 62 به بعد خانه و بیت ایشون محل تظلم خواهی خانواده ها بود. شخصا به یاد دارم که بارها با مادرم بعد از آزادی از زندان اونجا میرفتیم، قم میرفتیم و اون تلاش هایی که میشد. در همان زمان یک نوع حرکت برای دادخواهی از سوی خانواده ها شروع شده بود که مراجع قضایی اساسا اهمیت نمیدادند. اما بعد از سال 67 اولین بار نامه‌ای در آذر ماه از سوی خانواده ها تهیه شد که به قوه قضاییه که آن زمان آقای حبیبی بودند وزیر دادگستری ارائه شد و به شورای عالی قضایی که اگر اشتباه نکنم آیت الله موسوی اردبیلی مسئولیتش رو داشتن داده شد. بنابر اطلاعاتی که من دارم حداقل میدونم که این نامه در دست آنها بوده و دیدن نامه، ولی بعد از اون هیچ اقدامی نشد. تنها اقدام یه مقداری سرکوب و تهدید خانواده ها بود. تابستان 68 آنچه که 10 شهریور رو به شکل سمبولیک به یک تاریخ و روز تبدیل کرده، در اولین گرد همایی به خاوران حمله شد. این دادخواهی ادامه داره. حداقل بخشی از خانواده ها، بخشی از این مجموعه قربانیان به این معتقدیم که دادخواهی باید در ایران انجام شود، نه تنها به دلیل اینی که دستگاه قضایی ایران رو مسئول میشناسیم یا نمیشناسیم، بس بر سر این نیست. بحث دادخواهی یک بخشش مجازاتیه که باید عاملان این جنایت مجازات شوند. قسمت بعدش که در صحبت های خانم گوارایی به طور مشخص بود، این واقعیت رو ما بخوایم بگیم، یکی از اصلی ترین عوامل ارتکاب جنایت و تداوم جنایت در این کشور مصونیت از مجازات. من در یکی از مقالاتی که در ویدئو منتشر شده بود که خطاب به دوستان روشنفکر دینی بود ترک کردم و اساسا صحبتم هم به طور مشخص این بود که راه حل بجوییم. این واقعیت رو ترک کردم که از سال 58 تا سال 60 بیش از 250 هوادار سازمان های مختلف سیاسی در ایران به دلیل روزنامه فروشی، نه دلایل دیگر، من فقط این کار کردم، به دلایل روزنامه فروشی در خیابان ها کشته شدند. یک دادگاه برای هیچ کدوم از این قتل ها برگزار نشد. یک مرجع قضایی در این رابطه اقدام نکرد. یک نفر از این افراد دستگیر نشدند. در خود شهر ما دختر 16 ساله ای رو یکی از پاسداران در وسط روز در خیابان کشت. این فرد نه تنها به زندان نرفت، یک لحظه هم به خودشون اجازه نمیدادند که حتی نزدیکش بیان. این فرد بعداً توسط یکی دیگر از هواداران مجاهدین در خرم‌آباد ترور شد. فرد مجاهد خلقو که دستگیر کردن، ایشون اعدام شد. به خونخواهی این فرد تعدادی از افراد خانواده ایشون به مجاهدین پیوستند و بعداً در عملیات فروخ جاویدان یا مرفاد دستگیر شدند که یکیشون دختر جوانی بود، اصلا اهل سیاست نبودند، فقط به دلیل همین خونخواهی و این تداوم خشونت اونجا رفتند، دستگیر شد به شکل خیلی فجیعی. بعد از دستگیریش با اینکه زخمی بود اعدام شد. خب اگر از همون اول عدالت اجرا میشد، این سلسله مراتب خشونت به وجود نمی اومد. آن چیزی که خانم گوارایی به درستی میگویند مصونیت از مجازات، مسئله اصلیه که از 60 تا الان، به ویژه بعد از 67 در قتل‌های زنجیره‌ای، در قتل زهرا کاظمی و تا در قتل دیگر عزیزانی که سال گذشته کشته شدند، همچنان ادامه دارد. در رابطه با دادخواهی بخشی و حاکمیت میبینم که بخش اصلی و مسئول، بخشی رو مثل همه دیگر حکومت‌های توتالیتر که جامعه است. من این پرسش رو واقعی میکنم، جامعه ما چرا سکوت کرد؟ من از دوستان روشنفکرمون دینی یا غیر دینی یا لائیک پرسشم این بود، چرا این سکوت؟ چرا هنوز که هنوزه مثل دیروز این خانواده ها که بی پناه ترین شهروندان و در اصل ناشهروندان این کشور هستند در سکوت برگزار میشه؟ بی پناه و کسی نه در آن سالها و نه تا امروز آن گونه که باید همدردی نمی کنه. در آن سالها چرا این سکوت بود؟ علاوه بر مجازات عامران و عاملان، این بازندیشی و نگاه به خودمونه، خود ما، فارغ از آن که مسئولیت اصلی مسئولیت حکومت و جمهوری اسلامی ایران است.
آقای کدیور، اگر بخواد چون این دادخواهی که آقای معینی بهش اشاره کردن پیش بره در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، لابد باید افراد با نفوذی از اون حمایت بکنن. آیا چون این حامیانی وجود دارن مثلا در میان اصلاح طلبان؟
اولین قدمی که در زمینه این دادخواهی میشه انجام داد اینه که این جنایت ملی محکوم بشه. نکاتی که آقای معینی اشاره کردن میشه بهش افزود که واقعی که اتفاق افتاده که من سالها قبل تذکر دادم که این یک لکه ننگ است بر دامان جمهوری اسلامی.
حاصل یک خشونت طرفینی هست که متاسفانه از آغاز انقلاب ما باهاش مواجه بودیم و خشونت میزاید. اگر ما میخوایم به این فاجعه ملی بررسی کنیم، یک طرفه به قاضی نریم. هیئت حاکمه در اون زمان بیشک محکوم هست، به حقوق ملتش تجاوز کرده، آیین دادرسی رو رعایت نکرده، وجدان ملی رو جریحه دار کرده، اما در مقابلش نه کسانی که اعدام شدن، سازمان‌های مسلحی هم که در اون زمان مقابل حکومت قرار گرفته بودن، اگر اونها هم در همون عملیاتی که ایشون اشاره کردن پیروز می‌شدن، چه بسا شبیه اون وقایع بودیم که در کامبوج توسط پولپوت و خمرهای سرخ انجام گرفت. و محکومیت اگر صورت می‌گیره، محکومیت خشونت از بنیاد هست، چه خشونت دولتی چه خشونت سازمان‌های مسلح. و می‌باید در ابتدا همون طوری که ما عاملان و آمران جنایت رو محکوم می‌کنیم، در سوی مقابل هم آغاز کنندگان خشونت رو هم در ایران، چه حکومت باشه و چه معارضان با حکومت باشه، به شکل منصفانه و بی‌طرفانه کارش رو مورد بررسی قرار بدیم و هر نتیجه رسیدیم محکوم کنیم کسانی که خشونت رو در ایران باعث شدن. اون وقایع، حالا چه در سال 67 چه قبل از اون و چه بعد از اون اتفاق افتاده باشه، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اولین شرط یک جامعه سالم داشتن یک قوه قضاییه منصف هست که فارغ از مسائل سیاسی به دعاوی شهروندان رسیدگی بکنه. من بارها در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خودم اشاره کردم که متأسفانه دادگستری جمهوری اسلامی در این زمینه به هیچ وجه کارنامه موفقی نداره و پروندهش پرونده سیاهی است. همواره تحت نفوذ قطب‌های سیاسی بوده و نقضات دادگستری نتوانستند به شکل قانونی و عادلانه به این مسائل رسیدگی کنند. صحنه ایران رو آماده می‌کنه که ما شاهد تکرار چنین وقایعی نباشیم. خوشبختانه در همون نکات اندکی که مرحوم آیت الله منتظری برای نخستین بار اشاره کرد، نام قضات اولیه‌ای که این اقدام فجیع رو انجام دادن در دل تاریخ ثبت شده. اولین درخواست اینه که همین افرادی که نامشون ذکر شده مورد محاکمه قرار بگیرن. صرف عذرخواهی هم کفایت نمی‌کنه، مگر اینکه افرادی که در اون جنایت دخیل بودن مجازات بشن. هر کسی که الان مقابل این مسئله قرار بگیره، من فکر می‌کنم میباید پاسخ بده که به کدام دلیل قانونی، به کدام دلیل اخلاقی یا به کدام دلیل شرعی و دینی اجازه نمیده که حقیقت مشخص بشه. من هر چه که در این واقع فکر می‌کنم، به نظرم میاد همچنانی که قبلا نوشتم، در بین اشتباهات فاحشی که نظام جمهوری اسلامی انجام داده، یکی از بزرگترین اشتباهاتش که من اون رو به عنوان لکه ننگ به شکل مشخص اسم بردم، همین مسئله است. من خدمت آقای معینی عرض بکنم که ما هرگز ساکت نبودیم. از زمانی که مطلع شدیم همچو واقعی اتفاق افتاده، که البته دیر زمانی طول کشید تا این اطلاع در جامعه منتشر شد، محکوم کردیم. اولین قدم این که این جنایت محکوم بشه.
من فقط یک نکته رو اگر اجازه بدین اشاره کنم در رابطه با صحبت آقای کریمی که به درستی گفتم. مسئولیت و وظایف دولت، حتی دولت جوانی که بوده، در برابر اعمال خشونت با مخالفان خود یکسان نیست، چه از نظر حقوقی چه از نظر اخلاقی. یعنی دولت مجاز نیست همچون یک گروه تروریستی عمل کنه. دولت مسئول حفظ جان شهروندانه. این شهروندان هم همه مردم اون کشور و از جمله مخالفانش رو در بر میگیره. یک حکومت در فجایع این گونه از صدر تا زیرش مسئوله، چون بخشی که مسئولیت داشتن، چون بخشی که مسئولیت اجرای احکام رو داشتن. شرطیه که باید گذاشت برای اینکه بدانیم در آینده چگونه میتوان از این فجایع جلوگیری کنیم.
خانم گوارای، شما نکته دیگه دارید؟
مدافعان دموکراسی در ایران اگر امروز تاکید دارن که این واقعه و جنایت تاریخی باید شفاف بشه، نه به قصد انتقام‌جویی، نه به قصد بهره‌برداری سیاسی، حداقل من در رابطه با خودم و کسانی که مشابه من نگاه می‌کنن هستم، ما می‌خوایم اعاده دادرسی عادلانه صورت بگیره نسبت به فاجعه ملی که رخ داده. و در انجام این پروسه خانواده‌ها از سوی نقش دارن، نیروهای مدافع دموکراسی از سوی دیگه نقش دارن، حتی سازمان ملل به عنوان یک نهاد پیگیر حقوق بشر. من روی خود سازمان ملل متحد تاکید دارم، عنوان جنایتی که علیه بشریت صورت گرفته میتونه نقش خودش رو به درستی ایفا کنه. حتی لایه‌هایی از بخش‌های حکومت، کسانی که این نوع عملکردها رو نه در اون زمان قبول داشتن نه در امروزه، با این اقداماتی که در زندان‌های ایران بر مدافعان دموکراسی داره رخ میده قبول دارن. همین‌ها باید در یک اقدام هماهنگ با هم به طرف بازخوانی انتقادی این رویداد و فاجعه تاریخی برن و قطعاً روزی زوایای اون برای ملت ایران و خانواده‌هایی که آسیب دیدن در اون زمان مشخص خواهد شد.
آقای کدیور، نکته دیگه‌ای هست؟
متأسفانه در دهه اول جمهوری اسلامی منازعات درون زندان دوران شاه دوباره فعال شد. یکی شد زندانبان، یکیش دوباره شد زندانی. این سیکل خشونت رو علیه همدیگه تولید کردن. فکر میکنم در بررسی این فاجعه ملی، بررسی عوامل خشونت نقش جدی بازی میکنه، هم به لحاظ زمین ساز روانی این برخورد، هم انتقام گیری که اون زمان زندانبانهای جمهوری اسلامی کردند، هم رؤسای اون سازمانهای مسلح. ببینید در این فاجعه که اتفاق افتاده، اگر ما این رو محکوم میکنیم، به هیچ وجه به معنای تد تطهیر کردن سازمان‌های معارض اون زمان محسوب نمیشه. من حساب اعدام شده ها رو از حساب کسانی که در عملیات فروغ جاویدان هم شرکت داشتن کاملا جدا میکنم و فکر میکنم اگر از حقوق شهروندی اعدام شدگان داخل زندان ها دفاع میکنیم، کسان دیگری که روی دیگر سکه رو تشکیل میدن، اونها هم میباید پروندهشون رو در یک دادگاه ملی مورد بررسی قرار بگیره. متاسفانه دموکراسی خواهی در دهه اول جمهوری اسلامی پرونده درخشانی نداره. پرونده حاکمیت کلا مشکل جدی داره، لکه های ننگ فراوانی داره. گروه های معارضی که با صدام حسین عراقی هم همسو شدن، اونها هم پرونده قابل دفاعی ندارن. در عین اینکه ظلمی که مثلا به بهانه یک روزنامه خوندن یا پخش یک روزنامه صورت گرفته که آیمینی هم اشاره کردن، واقعا باید ازش ابراز تاسف کرد و از این احکامی که اون زمان صادر شده هم وجدان ملی ایرانیان بیشک جریحه دار هست. کمترین کاری هم که ما میتونیم بکنیم همدردی با خانواده های اعدام شدگان داخل زندان هاست.
با سپاس از شما آقای محسن کدیور، خانم فاطمه گوارایی و آقای رضا معینی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، به انتهای مجله نیمه شب هم میرسیم. من با شما خدافظی میکنم، اما محمد رضا کاظمی تو استودیو است. خدا نگهدار.